تا صدای شما در بخش های مختلف برنامه های ما پخش بشه با این شماره 2042-02-2112-2112. به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم، اما یک برنامه دیگه مونده، برنامه میزبان رو خواهید شنید از صادق سبا. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما کیوان ساکت است. آقای ساکت آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده تار است. او گروه موسیقی وزیری را در حدود 20 سال پیش در تهران تأسیس کرد و آثار زیادی را با این گروه اجرا کرده است. تا کنون حدود 10 آلبوم از او به بازار آمده است، از جمله شرق اندوه، دیدار شرق و غرب، جامدران و میتراود مهتاب. او کنسرت های متعددی در تهران و شهرهای دیگر کشور و همچنین در خارج از ایران با صدای سالار عقیدی و خوانندگان جوان دیگر اجرا کرده است. آقای ساکت معتقد است که تار و ستار ایرانی توانایی های زیادی دارد و بسیاری از آثار آهنگسازان کلاسیک غربی همچون موتسارت و یوهان برامس را با این سازها اجرا کرده است. او کار حرفه‌ای جدی را با شرکت در گروه عارف به عنوان نوازنده تار به دعوت پرویز مشکاتیان آغاز کرد، ولی بعداً گروه موسیقی خود را تشکیل داد. او چندین کتاب درباره آموزش تار و ستار منتشر کرده است. آقای ساکت در تهران زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای کیوان ساکت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفا به من بگید که شما برای مهمانی شامتون میخواهید از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
درود و مهر بر شما جناب آقای صادق سبا و بر همه هموطنان عزیز و فریخته. برای این برنامه 6 شخصیت در ذهن من بودند که من ناگزیرم 5 تا اونها رو انتخاب کنم. البته اگر اجازه بدید نام 6 نفر رو بیارم و 5 تا از آن میان انتخاب کنم. حکیم ابوالقاسم فردوسی که زبان پارسی و ماندگاری این زبان به این بزرگمرد ادب و فرهنگ ایران مدیون است. دومی حکیم عمر خیام هست. سومین جلال الدین بلخی هست، معروف به مولانا. و چهارمی استاد بزرگ موسیقی معاصر ایران، استاد علی نقی وزیری. برای پنجم و ششم من یکی احمد شاملو انتخاب کرده بودم و دیگری مادر عزیزم رو. برای همین هم دلیل داشتم حالا یکی از اینها رو من ناگزیرم انتخاب کنم. هرچند میخواستم شاملو رو به خاطر که روایات خیام رو خونده انتخاب کنم، ولی ترجیح میدم در ارتباط با شعری از فردوسی من در این شام خاطره‌انگیز مادر بزرگوارم رو انتخاب کنم.
بسیار خوب آقای ساکت، مهموناتون که معلوم شد، حالا اگر ممکنه به من بگید که برای این مهمونا میخواین چه موسیقی پخش کنید؟ شما هم خودتون که اهل موسیقی هستید، تار میزنید، آهنگساز هستید، شما چه موسیقی میخواین انتخاب کنید برای مهمانی شامتون؟
من نخستین موسیقی که مورد نظرم هست آهنگی است به نام افسوس که در آلبوم شرق اندوه ترک 1 اون هست. این رو پخش کنم. افسوس از ساخته های خود من در نغمه دشتی است. این رو با همراهی پیانوی دوست و هنرمند عزیز آقای بهنام ابوالقاسم و ارکستر زهی من نواختم. نوازنده تارش هم طبیعتاً خود من هستم. Thank you.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون گفتید حکیم ابوالقاسم فردوسی.
فردوسی زنده کننده فرهنگ و زبان مردم ایران بود در زمانی که اقوام بیگانه از چپ و راست در طول قرنها ایران رو مورد هجوم قرار دادند و خب ایرانیان با الهام گرفتن از اشعار فردوسی و با خوندن اونها در پستوهای خونها و در قهوه‌خانه ها و در جاهای مختلف یاد پهلوانان ایران رو گرامی داشتند و زبان پارسی از کوشش های در حقیقت 30 ساله فردوسی بزرگ تمام ایران رفت. و غیر از این که فردوسی مردی بوده است بسیار نیکندیش، بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. اشعار فردوسی سراسر در جهت انسان سازی، اخلاق انسانی و کمالات انسانی گام برده و قهرمانان رو به طرزی شایسته معرفی کرده. اگر ما به حرفهای حکیم ابوالقاسم فردوسی توجه کنیم، ببینیم که نصایح بسیاری به ما کرده و در حقیقت راه زندگی و آرامش رسیدن و دوستی رو به ما پیشنهاد کرده. یه به دانش که جان تو را مایه نیست، بحث خاموشی هیچ پیرایه نیست. یعنی اگر تو دانشی نداری و در جانت فرهنگ و ادب و دانشی نیاموختی و در جانت نداری چنین چیزی رو، بهتره که سخن بیهوده نگویی. چیزی که میدونیم دولت مردان تمام جهان با تمام بیدانشیشون سخنان گزاف و بیهوده میگن. تا بسیار سخنان دیگهی که واقعا هر کدوم از اینها میتواند یک الگویی برای راهنمایی خلقی واقع بشه.
حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، خیام. چه چیزی در اندیشه های خیام هست که برای شما جالبه؟
یکیش اغتنام فرصت، یعنی غنیمت دانستن فرصت هایی که در جهان داریم، حالا برای هر کاری که آدم فکر میکنه میتوانه در دستش بر بیاد. یکیش هم لذت بردنه. معمولا می و باده گساری در شعر خیامی کنایه برای درک بیشتر مفاهیم علمی. و خیام اعتقاد داشته که وقتی ما انسان بمیره تبدیل به خاک میشه و این چرخه مردن و تبدیل به خاک شدن و خاک گیاه رستن مرتب در حال تکراره. واقعا خودش در این حیرت بوده که در دایره که آمد و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست، پس می نزند دمی در این معنی راست، این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. یک مطلبی که شاید خیلی ها بهش توجه ندارن یا بهش فکر نکردن، مفهوم رندی است. میدونیم که شخصی که مفهوم رندی رو در شعر خودش بسیار پررنگ آورده و در واقع رند رو مقابل تمام شخصیت‌های دیگه مثل شیخ و مفتی و محتسب و ملا و زاهد و اینها آورده، حافظ بوده. منتها حافظ مفهوم رندی رو برای نخستین بار از خیام وام گرفته. خیام یه رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، یعنی یک شخصی رندی نشسته بر خنگ زمین. خنگ یعنی اسب راهوار، ولی در اینجا کره زمین رو به خنگ تشبیه کرده. نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین، نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین، اندر دو جهان کرا بود زهره این. یعنی یک کسی دیدم که نشسته بر زمین زندگی میکنه و به هیچ چیزی اعتنایی و توجهی نداره، یعنی اون بی‌نیازی مطلق. و این مفهوم رو اولین بار خیام در اشعارش آورده ولی فقط خیلی کم اشاره کرده و بعد حافظ اینو گرفته و بسط داده و در حقیقت اون شخصیت ایدئال حافظ اون شخصیت رندیست که خود حافظ خوب هرگز به اون نرسید. و خیام اشعار زیبایی که داره بیانگر فکر بزرگ و روح آسمانی اونه و خیام شخصیت پیچیده و پر از رازش من رو همیشه شیفته و عریفته خودش کرده بود. خب خیام هم میدانید بورش در نیشابور هست و خراسانیست و یاد این شعر میفتم که این بزرگترین صاحبان اندیشه چندین قرن اخیر و حتی از هزار سال تا الان مال خراسان بزرگ بودن. پدر من که عمرشو پارسال داد به شما، ایشون خودش هم اهل شعر و ادب بود، میگفت برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسانی دو لب بد گوش دارد، خراسان مردم باهوش دارد. و خب میبینیم که فردوسی، جلال الدین بلخی، خیام، اینا همه جزو خراسان بزرگ قدیم بودند و من میبالم که خراسانی هستند و ایرانی هستند.
ساکت، حالا در مورد مهمان سوم شما صحبت میکنیم، مولانا جلال الدین بلخی. در مورد مولانا برای ما صحبت کنید، چه علاقی بهش دارید؟
جلال الدین بلخی یا مولانا واقعا کسی بود که اونو شاید ماتریالیست ها اونو پدر ماتریالیسم میدونن و کسانی هم که مذهبی هستن اون رو رواج دهنده نوع نگرش دیگری از دینداری و دینشناسی میدونن. به جای ترس از خدا، عشق به خدا رو در حقیقت رایج کرد. و اندیشه دیگر در باره مولانا این است که مولانا میدونید که بعد از آشنایی با شمس اعمال دینی مانند نماز خواندن و اینها رو به جای نمی آورد. وقتی بهش گفتن چرا نماز نمی خوانید، گفت نماز نامه است که عاشق به معشوق خود می نویسه. وقتی که همه اطراف ما هم باشته و پر است از وجود خدا، دیگه معنی نداره وقتی معشوق تو در کنارت هست براش نامه بنویسی. به همین منظور بود که دست ها رو باز میکرد، اون رقص معروف خودش، رقص سما رو که میچرخید و اشعارش رو میخوند، به این شکل بیان میکرد که امروز هم صوفیان و اونهایی که به مولانا علاقمندن این گونه برقصن. و آنچه که مولانا داشت، به قدرتی ذهنی که مولانا رسیده بود در مواجهه با شمس، هنوز در عالم حیات در امروز قرن 21 هیچ انسانی بدین درجه از آزادی و آزادندگی به نظر من نرسیده. یعنی مولانا در 800 سال پیش به مرحله از آزادندیشی و آزاد فکری و بیتوجهی به قوانین انسانی که بسیاری از اونها قوانین ناپسند انسانی امروز هم هستند رسیده بود که امروزه هیچ انسانی نرسیده. همون صحبتی که بیا تا من فردوسی خوندم، بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، مولانا با جور دیگه میگه بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم. قرصها تیره دارد دوستی را، قرصها را چرا از دل نرانیم. تو بر خاکم بخواهی بوسه دادن، روخم را بوسه ده اکنون همانیم. یعنی ما اکنون خاک پاتیم دیگه، تو از فردا بخوای بیا رو گور من، رو خاک من در حال در جوزاری کنی و بوسه بدی بر خاک من که من نیستم، اکنون فکر کن ما همونیم، اکنون روی منو ببوسیم. و این صحبت ها که شعرهای بزرگ ما فردوسی، مولانا، خیام برای انسان، انسانیت قائل شدن، واقعا جهان رو امروز تسخیر کرده. Thank you.
از دنیای قدیم برمیگردیم به دنیای معاصر و مهمان چهارم شما علی نقی وزیری، آهنگساز بزرگ کشور ما. از آقای وزیری بر ما بگید لطفا.
استاد کلونل علی نقی خان وزیری در جوانی نواختن تار و دیگر ابزار موسیقی ایرانی رو شروع کرد و به جایی رسید که خب در 19 سال 20 سالگی صاحب یک سبک و سیاق خاصی در نواختن شده بود و در 32 سالگی در فرانسه، 2 سال در آلمان موسیقی، آواز و چیزهای دیگر رو فرا گرفت، به ایران اومد، مدرسه موسیقی رو درست کرد در 1302 که بزرگانی نظیر استاد ابوالحسن صبا و استاد روح الله خالقی از پرورش یافتگان این مدرسه بزرگ وزیری هستند. کارهای وزیری در واقعا این مجال نمی گنجه. اولین کسی بود که کتاب زیبایی شناسی، اصلا مقوله زیبایی شناسی و کرسی زیبایی شناسی در دانشگاه تهران رو استاد وزیری بنیان نهاد. تربیت فن هنرپیشگی، تأسیس کلوپ موزیکال که هفته یک بار پنجشنبه ها مردم می آمدن و شام می خوردن و بعد موسیقی خوب گوش می کردن، موسیقی ارکسترال. نوشتن دستور یعنی نوشتن کتاب و روش و متد برای سازهای ایرانی وزیری ابدا کرد و آهنگهای زیادی ساخت وزیری که بسیاری از اونها امروزه ملاک و حد نوازندگی برای تار و ستاره. اولین کسی بود که موسیقی توصیفی ساخت. بسیار کارهای دیگری کرد که واقعا اولین کتابی که برای تجزیه و تحلیل دقیق ردیف موسیقی دستگاهی و نیز تئوری موسیقی غربی و ایرانی نوشت، وزیری نوشت به نام موسیقی نظری. اولین کسی بود که قوانین مدونی برای گام شناسی و تون شناسی موسیقی ایرانی وضع کرد و کارهایی که وزیری کرد واقعا میشه وزیر و پدر موسیقی نوین ایران نامید و وزیری بین بزرگی به گردن هنرمندان و موسیقی دانان داره. اگر وزیری نبود شاید صبا به این شکل نبود و اگر صبا نبود شاگردان صبا مانند استاد حسن کسایی، مانند استاد فرامرز پایبر، مانند استاد علی تجویدی، مانند استاد همایون خرم، اینها هرگز به وجود نمی آمدن. به آثار بیبدیل و زیبایی به دفتر زرین موسیقی ایران بیاسایند. بنابراین وزیری رو من همیشه می ستایم.
آقای ساکت، حالا میرسیم به آخرین مهمان شما که گفتید مادرتون هست. اگر ممکنه مادرتون رو به ما معرفی کنید و بگید چرا میخواید در مهمانی شما حضور داشته باشن.
اسم مادر من خانم شمسی زمانیان دولتی هست. فردوسی بزرگ یک بیتی داره و میگه زنان را همین بس هنر نشینند و زایند شیران نر. یعنی نه اینکه زن بشینه به قول این عوام بچه پس بندازه، بلکه فرزندی سالم از اون متولد بشه و مادر و اون زن اون رو تربیت کنه به طوری که شخصی مفید برای جامعه و اجتماع باشه. مادر من که اکنون در آستانه 90 سالگی روزگار خیش رو در سلامت طی می‌کند، غیر از اینکه در جوانی به نقاشی علاقه من بود و این نقاشی رو به من هم انتقال داد و من هم سالها کلاس نقاشی می رفتم، به موسیقی علاقه من بود، آکاردون می زد و این علاقه رو به من هم انتقال داد، غیر از این رئیس بزرگترین دبیرستان دخترانه خراسان بود به نام دبیرستان ارزقدست و اولین زنی بود که مدرک لیسانس گرفت در مشهد، اولین زنی بود که یا جزو اولین زنانی بود که گواهینامه رانندگی دریافت کردن و تا همین اخیراً شون رانندگی میکرد، جزو اولین زنانی بود که شناگر ماهری شد و شنا میکرد مرتب. مادر من همواره جزو یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار دوست داشتنی، مشفق، مشوق و مورد احترام تمام فامیل و تمام دوستان و آشنایان بوده و من هر چه دارم از مادرم دارم.
اینه که شما موسیقیدان شدید، فکر میکنید تحت تاثیر تشویق‌های مادرتون بوده در کودکی؟
ببینید، من اولین درس‌های موسیقی رو با تشویق داییم و مادرم که یه دونه ملودیکا برای من خریدن، با یه بزرگترم به نام آقای محسن زمانیان دولتی، و بعد یه زنبورک برای من دایی کوچکترم گرفت و مدرسه سال اول دوم دبستان زنبورک می‌زدم تو همه اعیاد و جشن‌ها و اینها. و بعد وقتی که من تار زدم، من یادمه که آره یحیایی که من اون موقع اوایل انقلاب که خب قیمت یک منزل مسکونی امروز، من پولی تار یحیا دادم، یعنی 75,000 تومان پولی تار یحیا دادم که بخش زیادی از این پول رو مادرم به من داد برای خرید تار. با من میامد تهران، از اینه میکرد برمیگشت. من جوان 15-16 ساله بودم. بسیار بسیار مؤثر بود در شکلگیری ذوق هنری من و مرتب مانند یک عقاب چتر حمایتیش و بالهای بزرگش بر سر من بود و همیشه مراقب بود که من به راهی که میرم مسئول از خطا و عاری از اشتباه باشه و مرتب مراقب من بود.
حالا آقای ساکت، برای مادرتون و مهمانان دیگری که در مهمانی شام شما هستن، شما میخواید چه غذایی تهیه کنید؟
جناب صادق سبایی عزیز، خب اغلب مهمانان ما اینها اهل خراسان و مشهد و اطراف مشهد هستند و میدانید که غذای مشهدی که بسیار معروف امروز در تمام ایران و ولایات داخل خراسان، غذایی است به نام شیشلیک که خب از شیشاندیز و ترقبه معروف ترین شیشلیک ها رو در مشهد دارن. من فکر میکنم لذیذترین غذایی که من میتوانم پیشنهاد بدم، البته در کنار میوه های خراسانی، گیلاس خراسان و شربت هایی که با زرشک و زعفران جنوب خراسان، این طلای قرمز درست شده، فکر میکنم شیشلیک شاندیز یا ترقبه شاید بهترین غذای سنتی دیار ما باشه که من بتوانم مهمانان گرامی خودم رو با اونها پذیرایی کنم.
غذاتونم که معلوم شد، حالا سر میز شام چه خبره در این مهمانی خراسانی؟ بالاخره شما و مادر و حداقل 3 نفر دیگه خراسانی هستن، در این شب چه میگذره در سر میز شام؟ در مورد چه صحبت میکنید؟
والا طبیعتاً در مورد ادب و فرهنگ و موسیقی و هنر و محبت مادرانه صحبت شده و من فکر میکنم همه متفقند که نقش مادر عنوان یک عنصر بسیار مهم در خانواده میتواند تعیین کننده باشد و خود من شخصا هر آنچه دارم مدیون مادرم، این زن بزرگ هستم. و در پایان فکر میکنم که همه بزرگانی که امشب از اونها ما نام بردیم متفقند بر این گفته من که درود افتخار بر همه کسانی باد که در راه اعتلای فرهنگ و هنر ایران گام برمی‌دارند. زنده باد ایران، پاینده باد ایرانی، و پردوام و همواره پرتوان باد فرهنگ ایران و فرهیختگان ایرانی.
بسیار خوب آقای ساکت، من فکر میکنم با مهمانانی که شما دارید حتما همچنان گفتگوتون ادامه پیدا خواهد کرد، ولی وقت ما داره تموم میشه. من از شما خیلی سپاسگزارم آقای کیوان ساکت که در برنامه میزبان شرکت کردید.
بدرود بر شما جناب صادق سبایی عزیز و همه فرهیختگان ایرانی. امیدوارم روزی برسه که ایران سربلندتر از همیشه به کمک فرهیختگان و بزرگان ایران در دنیا و در جای شایسته خودش به زیبایی و درخشش هرچی بیشتر نمودار بشه، نمایان بشه و بدرخش.